الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 23، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید اذا انقطع الدم قبل العشرته فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وسلت. مطلب واضح، اگر رؤیت دم قطع بشود، سیلان دم قطع بشود قبل از 10 روز و خود مرعه علم پیدا بکند به نقا و پاکی و طهارت و طهر، و علم پیدا بکند به عدم وجود خون در باطن خودش در رحم و اطراف آن، اغتسلت و سلت. وظیفش اینه که غسل کند و نماز بخواند، یعنی از حالت حیض آمده بیرون. چرا؟ چون علم دارد. علم در بحث حجت گفتیم که به قد حجت که نمیگن، اما واقعش اینه که حجت الحجج است، علم هست. بعد از که علم حاصل کرده است شبهه وجود ندارد. هرچند سید الحکیم می فرماید که اجماع هم در این رابطه محقق هست، که نیازی به اجماع هم نداشته باشیم. و اما تا اینجا نیاز به استبراء وجود ندارد، چون یقین دارد که در باطن چیزی واقعی نیست. و ان احتملت بقاؤه فی الباطن، و ان احتملت بقاؤه فی الباطن وجب علیها الاستبراء. میگه اگر احتمال، میفرماید که اگر اونو مرئی که رؤیت دم داشته است بعد از چند روزی احتمال بدهد که در باطنش خونی باقی مانده است، وجب علیه الاستبراء، باید استبراء کند. استبراء را ترجمه می کند متن، می فرماید عطف تفسیری است گویا، وجب علیه الاستبراء و استعلام الحال به ادخال قطنتن و اخراجها بعد الصبر هنیعتن فإن خرجت نقیتن اغتسلت و سلت و إن خرجت ملطختن ولو بصفرتن صبرت حتی تنقی او تنقضی عشرة ایام ان لم تكن ذات عادت او كانت عادتها عشرة. تا اینجا مطلب واضح است. میفرماید که اگر احتمال بدهد که در باطنش خونی باقی است استبراء کند. استبراء همان استعلام حال است که به حالت موجود خودش رو به دست بیارد که در داخل رحم و محیط اطراف خونی باقی مانده است یا نه، به ادخال قطن پنبه ای را وارد کند و پس از صبر اندکی آن را بیرون بیاورد. اگر پنبه پاک بیرون آمد غسل کند و نماز بخواند. و اگر آلوده بیرون آمد ولو به صفرته، رنگ قرمزی نداشته باشد، رنگ زردگونه ای باشد، صبرت حتی تنقی، صبر کند تا اینکه پاک بشود، یا اینی که 10 روز از اون مدت بگذرد که عدد ایام حیض کامل بشود. الم تکن ذات عادته. تا اینجا مسئله رو که گفتیم و نکته ای را درباره استبراء اشاره کنیم. استبراء را سید الحکیم، فقهای دیگر، سید الحکیم کتاب مستمسک جلد 3 صفحه 256 می‌فرماید که این مطلب از مطالبی است که خلاف درش نیست. صاحب جواهر، کتاب جواهر جلد 3 صفحه 189 می‌فرماید استبراء واجب است. بعد از نقل اقوال میرسد تا بدانجا که اجماع ادعا بشود. در ابتدا هم یک لا خلاف اجده الا عمن شذ دارد، بعد از نقل اقوال به اجماع، به دعوای اجماع هم کلامشان منتهی می شود. و بعد هم در این رابطه بعد از حد اقل شهرت عدیمه یا اتفاق می توانیم اصلی ترین دلیلی که در این رابطه ارائه بدیم روایات و نصوص است. باب کتاب وسائل جلد 1 جلد 2 وسائل، من دیروزم جلد 1 بگفتم ظاهرا، جلد 2 باب 17 از ابواب حیض، صحیحه محمد ابن مسلم، حدیث شماره 1. این حدیث برای شما بخونم، باب هم پیدا کردم، آجی آقای حسینی شماره گذاشته بودن. سند حدیث معلوم است، صحیح اعلایی است، محمد ابن یعقوب به شیخ کلینی هست، عن محمد ابن یحیی اشعری که شیخ کلینی است از اجلا و ثقات، عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن یحیی اشعری از اجلا و ثقات و قمیین هستند، عن ابن محبوب که حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع هست، عن ابی ایوب که توثیق خاص دارد، عن محمد ابن مسلم سند صحیح هست، عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا ارادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنتن فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل وإن لم تر شيئا فلتغتسل. این روایت صریحا مسئله استبراء را بیان میکند. در همین باب حدیث شماره 2 مرسله یونس و حدیث شماره 3 روایت کندی و حدیث شماره 4 موثقه سماعه، همه این سه تا روایت دیگر هم مسئله استبراء را اعلام کردند با خصوصیات و شرحی. شرحی که با یک وضعیت خاصی پاش رو به دیوار بگذارد و ختنه را وارد بکند، کیفیت خاصی. در این رابطه گفته می شود از باب حمل مطلق بر مقید. مطلق چه بود؟ صحیحه محمد ابن مسلم بود. مقید چه بود؟ موثقه سماعه بود که کیفیت برای استبراء اعلام کرده بود. طبق قانون اصولی حمل مطلق بر مقید، اینو شنیده ایم که حمل مطلق بر مقید، اما چراش چیه؟ چرا حمل مطلق بر مقید؟ چرا حمل مطلق بر مخیده؟ شیخان العزیز در متن صحیحه محمد ابن مسلم کیفیت شرح داده نشده، در متن موثقه سماعه کیفیت شرح داده شده. نه نه، همه مثبتان همیشه اینجوری نیست. اگر مثبتان متنشان تفاوت اطلاق و تقیید داشت، قطعا از باب حمل مطلق بر مخیده. حرف شما در جایی درست است که مثبتان تعارض ندارن و مثبتان اگر هر دو محتوا و مضمون یکی بودن مطلق و مخید ندارن، اگر یکی مطلق بود دیگری قید داشت، قطعا از باب مطلق حمل مطلق بر مخید هست. سیدان استاد می فرماید کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 232 صفحه 237 که این دوتا روایت در ابتدا از باب حمل مطلق بر مقید اعلام می شود، برای اینکه صحیحه مطلق است و موثقه مقید. دو روایت معتبر داریم، بقیه اسناد یه مقدار مشکل دارد. این دوتا روایت که سند صحیح دارند، حمل مطلق بر مقید که بشود چه میگیم؟ میگیم استبراء همان است که با اون کیفیت خاص انجام بشود. ابتدا این است از باب حمل مطلق بر مقید. من نقطه‌ای که برای شما میگفتم این بود، نقطه های ریز درسی ما رو گوش بدید. از باب بر چرا متهم شود مطلق بر مقید، اینو میخواستم بگم. نقطه های درسی ما اینه، گفته می شود که ظهور مقید اقوا هست از ظهور مطلق و جمع بین هر دو در حقیقت می شود مقید، شرحی برای مطلق. از این باب حمل بر مطلق و مقید در اصول یه مطلب مسلمی است. اما می فرماید در بد به نظر حمل مطلق بر مقید است، اما اگر دقت بکنیم از حمل مطلق بر مقید خبری نیست. چرا؟ برای اینکه این کیفیت در مقام بیان اصل مطلب نیست، بلکه در مقام مساعدت و مساهله است. معصوم گاهی برای بعضی ها ارفاقا یه توضیحی میدند، توضیحی که مطلب رو بفهمد احیانا. این یک توضیحی است که ارفاقا معصوم برای افرادی که از اعراب جاهلیه هم هست، هیچی سرشون نمیشد، چه کنم چجوری شرح میدن و از تناسب حکم و موضوع میدونیم که در این رابطه این گونه کیفیت موضوعیت ندارد. بنابراین نکته‌ای که به دست آمد این شد که اصل استقراء درست است، اما کیفیت استقراء از سوی شرع به طور جزم اعلام نشده است، لذا مشهور این است که کیفیت خاصی مطرح نیست. چرا؟ چون تناسب حکم موضوع، تناسب حکم موضوع حکم تنقیه هست، موضوع تنقیه است، حکم غسل یا عدم غسل. خب تناسب حکم موضوع که تنقیه هست، تنقیه امریست عرفی. یکی از عزیزان اشکال میکردن که شما عرف رو اینجا محکم بگیرید، الان اینجا جای عرفه، تنقیه یه امر عرفی است، هر طوری که صورت بگیرد خود فرد میداند و وظیفش تنقیه انجام بدد موضوع حکمش هم اختصال و عدم اختصال. در این رابطه شبهه نیست که کیفیت در استبراء از سوی شرع به عنوان یک کیفیت مشخصی اعلام نشده است. اگر کیفیتی که در روایت آمده است را عکس کنید، حمله بر استحباب می شود، تمام، وجوبی در کار نیست، چون ملاک معلومه. چرا؟ لأن الغرض، می فرماید لأن الغرض معرفت الحال، غرض معرفت حال به هر صورتی که انجام بگیرد. اما نکته‌ای که مورد بحث است این است که این وجوب چه وجوبی است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که وجب الاستبراء بلا خلاف، یعنی محقق حلی وجب الاستبراء اعلام می‌کند و صاحب جواهر می‌فرماید که هذا هو الحكم بلا خلاف، خلافی در کار نیست. اما وجوب داشت استبراء در اون حالت خاص، اما ببینیم این وجوب از چه قبیل وجوبی است. این وجوب نفسی است، وجوب شرطی است، یا وجوب ارشادی است؟ سه قسم وجوب داریم، کدام یکی از این سه قسم هست؟ به طور مسلم وجوب نفسی که نیست، که نفسن و مستقلن الاستبراء بما هو استبراء واجب باشد، بدون ارتباط به چیز دیگه، این که نیست، وجوب نفسی که مسلم نداره. اما وجوب شرطی گفته می شود که وجوبش وجوب شرطی است، شرط است برای صحت صلات، پس می شود وجوب شرطی. منظور از وجوب شرطی این است که شرط بشود برای یک واجب مسلم فقهی، برای انجام یک تکلیف واجب شرعی. اگه شرط بشود، شرط صحت بشود، اونو میگیم وجوب شرطی. آیا وجوب شرطی هست یا نیست؟ سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که وجوب شرطی هم نیست. چرا؟ برای اینکه اگر کسی استبراء نکند و نماز بخواند و تا بعد از نماز خون دیده نشود، در داخل باشد، حکم ندارد. چیزی که نجاستی که در باطن هست حکم ندارد، در باطن حکم ندارد، نمازش صحیحه، پس استبراء شرط صحت صلات نیست، وجوب شرطی نمیتوند باشد. اما صاحب جواهر و سیدنا الاستاد اضافه میکنه، اشاره میکنه، صاحب جواهر اشارتن و سیدنا الاستاد تصریحا میفرماید این وجوب وجوب ارشادی است. در وجوب ارشادی اگر به ذهن شریفتان داشته باشید، گفتم ارشاد دو قسم است، یادتونه دیگه؟ ارشاد دو قسم است. بله، ارشاد یک قسم اول، ارشاد به سوی حکم عقل، قسم دوم ارشاد به سوی، به طور خلاصه ارشاد به سوی حکم عقلا. این دو قسم است، ولی ما در اصطلاحات اصول عمدتا اون قسم اول داریم، قسم دوم خیلی روشن برجسته نشدن. در ضمن بحث که میاد میبینیم ارشادهایی ولی ارشادی به حکم عقل نیست، گیر میکنیم قسم دو، به سراغ قسم دوم بریم. در هر صورت میفرماید ارشاد است به سوی حکم عقل یا عقلا، برای اینکه فردی که احتمال بدهد که در باطنش قطرات یا مقدار از خون باقی مانده عقلائیاً و عقلاً باید اونو استعلام بکند که اگر باقی مانده است در جهت پاک شدن و از بین رفتن آن اقدام به عمل بیارد، یعنی چند روز صبر کند، و یا اگر پاک شده باشد خب برد غسل کند و به نماز اقدام کند، نماز بخواند. بنابراین این یک حکم عقلائی است که باید اصلا ایشان حکم عقل هم در ضمن کلامشون آمده است و عقلائی بودن هم ممکنه از ضمن کلامش استفاده شود که در حقیقت عقلائی است. یه حکم عقلی بعید میدونم که در نزدیک وجود داشته باشد، برای اینکه ارشاد به سوی حکم عقل یه شرط دارد. چیه شرطش؟ حکم عقل قطعی باشد، در اون صورت ارشاد به حکم عقل. اگر حکم عقل قطعی نبود ولو در حد اطمینان بود، اونجا ارشاد به سوی حکم عقل نیست، چون ارشاد به سوی حکم عقل گفتیم که در حدی است که اگر این ارشاد این عقل نباشد، اون حکم عقل تنها خودش کافی باشد برای چه؟ برای صدور حکم. در هر صورت بنابراین اینجا این تحلیل رو که میبینیم یک حکم عقلائی است که باید مراجعه بشود، باید استعلام بشود، خود استعلام حکم عقلائی میشود که اگر پاک هست حکم پاکی، اگر آلوده است حکم آلودگی. فرمایش ایشان کلن این بود، اما تحقیق این است که این وجوب همانطوری که بعضی از اعاظم فرموده اند وجوب شرطی است، نه وجوب ارشادی. اگر وجوب ارشادی باشد که بعد از الزام می افتد، ارشاده دیگه میتونه کسی انجام نده، ولی فقهن عملا خود سیدون الاستاد در فتاوا که میفرماید استبراء الزاما انجام بگیرد، پس وجوب عملا ارشادی نمی شود، چون وجوب ارشادی الزام فقهی ندارد. در توضیح مطلب عنایت کنید، چرا میگیم وجوب ارشادی، عفوا وجوب شرطی و وجوب ارشادی نیست؟ برای اینکه وجوب ارشادی نیست که ارشاد به سوی حکم عقل که نیست، و اما ارشاد به سوی حکم عقلا هرچند قابل توجیه هست، ولی عقلا اون نکته‌ای که در حکم عقل گفتن اینجا هم میاد. چی؟ ارشاد به سوی حکم عقلا گرفتی تا آخر، کجاست؟ جایی که عقلا به طور ابرام و قطعا نظر بدن. اینجا ما احتمال میدیم که عقلا همچه چیزی را اعلام بکنه یک نظر ابرامی قطعی از سوی اخنا نمیتونیم اینجا اعلام بکنیم. پس بنابراین ارشاد زمینه ندارد، نه ارشادی به سوی حکم عقل است نه اخنا. من از روح بلند سیدنا الاستاد اعتذار دارم و از که به استاد جسارت نتوان کرد هرگز، از روح بلند ایشان اجازه بخوام میگم فهم ما این است. ما فهم ما قاصره، فرمایش شما شاید دقیق است ما اونو نفهمیده باشیم، ولی فهم ما این است که شما که ارشادی فرمودید سمعا و طاعتا تعبدا قبول، اما وقتی که ما دقت میکنیم معایر با ارشادی طبق فهم ما تطبیق نمی کند و الله هو العالم. اما این از طرف ارشادی، اما از طرف چه؟ شرطی. میبینی وجوب وجوب شرطی است، شرط در صحت صلات. برای شما بیان این مطلب رو یادآور بشم، استبراء قطعا اگر انجام بشود و بعد از استبراء نقاء احراز بشود، در این صورت شرط برای صحت صلات شده است یقینا و الزاما، شکی نداریم در سلسله شرایط صحت صلات قرار میگیرد. طهارت شرط صلات، استبراء مقدمه طهارت است و در سلسله طهارت قرار میگیرد. طهارت و آنچه در سلسله آن به طور دقیق و بلا واسطه قرار بگیرد چه میشود؟ از شرایط صحت و وجوب شرطی خواهد داشت. بحث علمی بود، مفید هم هست. ما که ذوق ما، ذوق حوزه ما اصولی و استدلالیه. چه رو فهمیدیم؟ وجوب ارشادی رو فهمیدیم، وجوب شرطی رو فهمیدیم و وجوب نفسی رو فهمیدیم. کلی وحث گیره ما ها، جای دیگه هم کاربرد دارم، از وادی حیز و دماغ خارجم بشمم مطالب گیره ما آمد. نتیجتا وجوب را همون طوری که بگید از متن عروه استفاده می شود، وجوب استبراء وجوب شرطی است، برای اینکه در مسئله بعدی می فرماید اذا ترکت الاستبراء و صلت بطلت. پس شرط صحت شد، وجوب شرطی می داند. اذا ترکت الاستبراء و صلت بطلت. بله، مسئله بعدی هم می فرماید که نه، استبراء این همون ادخال قطنه و عملیات وارد شما فعلا با اون مخایسه نکنید، یه ذره فرقهایی دارد، گیر و گوری به وجود بیاد که ما اون مادی نرمیم. فعلا اینو اجازه بدید. میفرماید که یک مرحله بعدی رسیدیم، میفرماید که فکذالک نعم و این کانت ذات عادت اقل من عشره فکذالک، یعنی عادتش کمتر از 10 روزه و بعد میخواد احتمال میدن عادتش تمام شده است، ولی احتمال میدن که خون در داخل باقی باشد، چه کند؟ همان عملیات استبراء را انجام بدهد. فکذالک مع علمها به عدم تجاوز عن العشره، همچنین استبراء لازم است اگر علم داشته باشد که این بقاء خون در باطن از 10 روز تجاوز نمی کند. تا 10 روز حکمی دارد که باید بگندد استعلام حال بکند که تا 10 روز اگر دمی دیده شد حمله بر حیض بشود. بعد می فرماید که و اما اذا احتملت تجاوز فعليها الاستظهار به ترک العبادت استحبابن به یوم او یومین او الال عشرت مخیرتن بینها فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع وإن تجاوز فله حكم سنتحدث عنه في مستقبل قريب في المسائل الآتية إن شاء الله. بفرمايات كي اگر احتمال داد اذا احتملت تجاوز، عادتش کمتر از 10 روزه یا عادتش 10 روزه ولی احتمال بدد که این وضو و رود و وجود دم، این تحقق و بودن خون در باطن از 10 روز تجاوز میکند، اگر همچه احتمالی داد که دیگه زمینه برای قائله امکان نباشد، زمینه برای حمل برای حیث نباشد و زمینه برای استبرا نباشد، اگر اذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار، یه عملیات دیگر درباره مسئله استعلام 2 عملیات داریم، یه عملیات استبراء هست که گفتیم، یک عملیات استظهار هست. عملیات استظهار در حقیقت در عبارت ساده احتیاط هست، یعنی یکی 2 روز احتیاط کند، به یومین او یومین او الال عشره مخیرتن بینها، یکی 2 روز یا 10 روز اختیار دارد سید می فرماید بین این زمانها که یوم و یومین یا 10 روز باشد. چرا این اختیار؟ نصوصی که در باب داریم یوم و یومین دارد، 3 ایام دارد، الال عشره هم هست، مقتضای جمود بر نصوص که استحباب هم سید اعلام کرده است، استحباب حکمی و جمود بر ظاهر نصوص، نتیجهش می شود تخییر بین این زمانها، یوم 2 یومین 3 الال 10. خب استظهار چه بود؟ همین که گفت من ساده سازی کردم برای شما گفتم، فاذا انقطع الدم على العشره، اگر خون تا 10 روز قطع شد یا اقل مجموع 10 روز مجموع حیزه، فی الجمیع، و اگر تجاوز کرد طبیعتا آنچه که بیشتر از 10 روز باشد حمله و استحاضه می شود. یک مروری بکنیم بر دلیل و ادله استظهار. درباره استظهار هم گفته می شود سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه در همون منبعی که گفتم می فرماید که استظهار که لزوم که قطعا دارد درباره وجوبش شک هست که وجوبش هنوز اعلام نشده است، ولی الزام و صحت و استحباب اعلام شده است. در جواهر هم همون منبعی که گفتم این مطلب نزدیک به همین کیفیت آمده است. اما ادله‌ای که این عملیات استثار دارند مضافاً بر شهرت عظیمه یا نفع خلاف، یا خیلی جرأت کنیم قریب به اجماع مضافاً بر آن صحاح و نصوص صحاح است که سید الحکیم می‌فرماید در حد تواتر بلکه متجاوز از حد تواتر است. این بنده حقیر خدا برای شما سه تا روایت صحیحه را یاداشت کردم که براتون ارائه بدم که با داشتن مستندی در حد سه تا صحیحه میتوند مطلب از نظر استدلال کامل و قطعی باشد. صحیحه اول صحیحه زراره باب یک، همین کتاب وسائل جلد دو باب یک، از ابواب استحاضه، حدیث شماره 212. سند و صحیحه نوشته اند، یه مقدار سیدم صحیحه می فرماید در صحیحه بودنش یه ذره شبهه‌ای هست، شما اگر صحیحه گفتید مشکلی نیست. به اسنادهی، اسناد شیخ قدس الله نفسه و زکیه، بله، عن علی ابن الحسن ابن فضال، این ابن فضاله، ابن فضال روایتش نقلش معتبره ولی خب مشکل دارم هست. صحیح گفتن کار مشکلیه، معتبره بگیم درست است. درباره بنو فضال قاعده ما چه بود؟ محسنتم. عن محمد ابن عبدالله، عن محمد ابن عبدالله ابن زراره که توثیق خاص دارد، عن شیخ المشایخ محمد ابن ابی عمر، و عن عمر ابن عزینه که از اجلا و ثقات و اصحاب امام صادق علیه السلام، عن فضیل و زراره. ما صحیحه رو به اسم زراره ثبت کردیم، اچن عن فضیل و زراره است که از اصحاب و اجلا نیازه به توصیق، به ذکر توصیق نداریم. عن احدهما علیهما السلام قال المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات. در همون قسمت اول که آمده است المستحاضة تكف عن الصلاة، این ایام استظهار هست که معلوم نیست استحاض مستحاضه شده یا حائض، باید چه کند؟ در این ایام استظهار کند، تحتاط به یوم او اثنین، آنگاه مبادرت کند به غسل و مبادرت کند به ترتیب احکام استحاضه یا حیض. صحیحه دومی را که برای شما یادداشت کردم همین کتاب ابواب حیض باب 13، از ابواب حیض حدیث شماره 8، نعم حدیث شماره 8، برای شما بگم این صحیح عبارت است از صحیحه سعید ابن یسار باب 13 حدیث شماره 8. و عنه عن عثمان ابن عیسی عن سعید ابن یسار. در سند اول هر موقع این سند دوم و عنه آمد، سند قبلی رو ببینید که کجای کار این عنه ربط پیدا میکنن. در سند قبلی آمده است به اسناده عن الحسین ابن سعید عن عثمان ابن عیسی. در این سند عنه یعنی عن حسین ابن سعید اهوازی که اسناد شیخ به حسین ابن سعید اهوازی هم گفتید که درست است. عن عثمان ابن عیسی که از اجلا و ثقات، عن سعید ابن یسار که توثیق خاص دارد و از اصحاب امام صادق علیه السلام هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة تحید ثم تدخل و ربما رأت بعد ذلك الشيء من ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال تستظهر. عملیات استظهار از این نص گرفته شده، درست و موضوع هم معین میکند که کسی است که شک میکنه یه ذره خون دیده بعد از پاک شدنش چه کند، تستظهر و ربما رأى نعم تستظهر بعد ایامها به یوم او تلاتت. خود متن تستظهر رو اعلام میکند و عملیات هم اعلام میکند، احتیاط کند دو روز یا سه روز آنگاه نماز بخوند. و بعدم حدیث شماره 9 صحیحه بزنتی هست، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که از مشایخ سلاس ما هست و از اصحاب آقا امام رضا. و به اسناده ان سعد ابن عبدالله، حسین ابن سعید احوازی از سعد ابن عبدالله روایت نقل میکند، سعد ابن عبدالله هم احوازی هست و توثیق خاص دارد. عن ابی جعفر افوان، عن ابی جعفر، این ابی جعفر کیه؟ یعنی احمد ابن محمد و بعد احمد ابن محمد عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی. عن ابن ابی نصر، ابن ابی نصر همان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی هست. عن ابی الحسن قضاء علیه السلام قال سألته عن الحائض کم تستظهر. سؤال کردم به طور کوتاه و مختصر، حائضی که شک دارد در بقای مقدار از دم در رحم و اطراف رحم خودش کم تستظهر؟ فقال تستظهر به یوم او یومین او تلات. این سه تا روایت صحیحه رو که براتون نقل کردم، اگر مسلک من در مسلک این بنده حقیر خدا در ذهن شریف شما ثبت شده باشد، گفتیم که اگر سه روایت صحیح را در یک مطلبی مستند قرار بدیم مطلب قطعی می شود و این تعداد در حد استفاضه است. بله تمام استفاضه، همش لفظی نیست. گفتم متواتر رو که سه قسم داریم، در استفاضه هم سه قسم داریم، اون تا برجسته نشده است. استفاضه لفظی، استفاضه معنوی، استفاضه اجمالی. و نکتش هم گفتم که استفاضه اجمالی یا تواتر اجمالی چه بود؟ یادتون رفت؟ خب خوبه دانشجویی جواب بگید، ما که جوان بودیم در دانشگاه درس میگفتید، سوال که میکردیم دانشجو که جواب نداشت میگفت استاد نگفتید. حالا شما میخواند که نگفتید، من به نظرم گفتم، تکرارم نمی کنم، یقین دارم که گفتم. بسیار خوبه، اشارات هایی کردید، چند کیلومتر فاصله داشت، این ندارم. آخر درس هست قبول بکنم، ببینیم کجا رسیدیم. مسئله 25، اذن قطع الدم بالمر، یه جمله، اذن قطع الدم بالمر، این چیز ندارد، وجب الغسل و الصلاة و این احتملت العود قبل العشره، بل و این کانت معتادتن بدالک علا اشکالین، نعم لو علمت العود فالاحوت مراعات الاحتیاط فی ایام النقاء لما مر من ان فی النقاء المتخلل یجب الاحتیاط. در این فرع نکته‌ای که گفته شد این است که خود انقطاع دم بالمر به طور کامل داخل و خارج، این انقطاع موضوع حکمه، موضوع میشه برای غسل و صلات. موضوع شرعاً که محقق شد ظن برخلاف اثر ندارند، احتمال خلاف اثر ندارد، مگر علم برخلاف پیدا بشود که قاعده چه بود؟ امارات حجج تا وقتی اعتبار دارد که علم برخلاف نباشد. اگر علم برخلاف بود دیگه از این اماره دست بردارد و احتیاط کند یا استظهار. مسئله 26، اذا ترکت الاستبراء و صلت بطلت، که گفتم وجوب استبراء شرطی است، اگر ترک کند استبراء را یا نماز بخواند بطلت صلات که شرط صحت می شود. مسئله 27 فردا انشاءالله. سلامتی آقا مرزا، سلامت خدا کنم.